شوهر. اما حارث با سرصداها رو متوجه میشه و اینها درون یک تنور مخفی بودن، اینها رو دستگیر میکنه و برای اینکه خودشیرینی بکنه اینها رو میبره، سرشون رو میبره و در واقع زنده اینها رو به ابن زیاد تحویل نمیده، که همین باعث خشم ابن زیاد میشه یا بهانه ای میشه که من زنده اینها رو میخواستم، که اینها هم به این نوع در واقع به این مقوله میپردازه. این تضییه ویژگی خاصش اینه که این تضییه دو طفل هستن بازی میکنن، یعنی به جای اینکه موافق خونه ما در اینجا بچه خان هستن، چرا که خودش یک عنوانی داره تضییه ها، بچه خان، زن خان، موافق خان، مخالف خان، شهادت خان، امام خان، اینه که اینجا دو تا بچه نقش اصلی رو دارن.
نمایشی است که در طول تاریخ سیر تحولی خودش رو از آیینی بسیار ساده و راهپیمایی بسیار عادی به سمت نمایشی در تکنیک و محتوا مستقل طی کرده.
آقای مجید امرایی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه.
و در ایران این هنر نمایشی روز به روز رو به پیشرفت و تثبیت شدن حرکت کرد. پس از اینکه حکومت صفویه در ایران به ظهور رسید و اهمیت و جایگاهی که مذهب تشیع در نگاه این دوره از حکمرانان ایرانی پیدا کرده بود، هنر تعزیه کم کم به عنوان نمایشی که بیانگر دردها، آلام، شهادت ها، رشادت ها و از خودگذشتگی های اولیاء دین خصوصا امام حسین علیه السلام بود رو طی کرد و به تثبیت رسید. تعزیه هنری است در مدح و ثنای اولیاء دین. شبیه خانی یا همون هنر تعزیه نمایشی کامل در تکنیک و محتواست، نمایشی که میتوان اون رو به عنوان نمایشی نمادگرایانه و سمبولیک تعریف کرد. تمامی ابزار و ادوات مورد استفاده در نمایش تعزیه به صورت نمادین مورد استفاده قرار می گیرند، که اگر بخواهیم مثال خیلی کوتاهی در مورد سمبول‌ها و نمادها در این نمایش ایرانی مثال بزنیم، می تونیم به تشت آبی اشاره کنیم که نشان و سمبولی از رود خروشان فرات، یا پارچه قرمزی که نشان خون و نشان شهادت، یا اشعاری که در تعزیه در واقع بر زبان شبیه خانان جاری میشه. در نمایش تعزیه امام خان و شبیه خان امام همواره به زبان شعر سخن میگوید، و اما اشقیا و مخالف خانها با آهنگی متنتن و بدور از کلام شاعرانه سخن میگن، که این دو در واقع شاعرانه بودن و متنتن سخن گفتن هم سمبول و نمادی از لطافت، از زیبایی، هم در کلام و هم در گفتار اولیا و غلبه اونها بر اشقیاست. در نمایش تعزیه پیروز واقعی همواره کسی است که به شهادت میرسه.
محمد و ابراهیم دو طفل مسلم ابن عقیل در بیابان همدیگر را گم می کنند.
زمین کربلا از عرش اعلا برتری،
تعزیه دو طفلان هم البته خیلی جالبه، ولی به نظر من با تعزیه مسلم متفاوت.
خانم لاله تقیان، مؤلف تئاتر و پژوهشگر.
تعزیه دو طفلان هم اونقدر دراماتیک نیست، بیشتر تراژیک هست، یعنی بیشتر کوشش شده که با معصومیت این دو بچه و با شهادت اونها بیشتر دل تماشاگر رو بسوزونن و ازش بخوان که گریه کنه و زاری کنه، و البته خواستن که هرچه پررنگتر یزیدیان و گروه اشقیا رو خشن و به اصطلاح بی اخلاق و بی حرمت جلوه بدن. حالا اینو من نمیدونم چقدر میشه با واقعیت‌های تاریخی منطبق کرد، ولی انسجام و زیبایی تعزیه خود مسلم رو نداره. اجراهای خوبی البته شده از تعزیه دو طفلان، ولی کلن راجب تمام نسخه های تعزیه، یکی از مهمترین اهداف در بین تعزیه خوان‌ها، تعزیه نویس‌ها، مجریان تعزیه و تماشاگران تعزیه، بزرگداشت شخصیتی است که مورد نظر اصلا تعزیه خوانی است. یعنی در تمام نسخه های تعزیه تقریبا، در تمام که میگم نسخه اصلی رو میگم، جای گریز به صحرای کربلا زده میشه، چنان که مثلا در تلویزیون من میدیدم که اینو خوب نتونسته بودن بسازن، خود دو طفل حضرت مسلم در جایی که دارن صحبت میکنن از اینکه مصیبت ها دیدن و سختی ها کشیدن، به اونها میگن که ما کاری میکنیم که شما کمتر سختی بکشین، و اون پسر میگه که اشکالی نداره، صحرای کربلا سختی ها بیش از این بوده، که تازه از لحاظ تاریخی صحرای کربلا در اون موقع اتفاق هنوز نیفتاده، بعد از این واقعه است، ولی این گریز رو این بچه میزنه به صحرای کربلا. در تمام نسخه تعزیه تقریبا این وجود داره، چون اصل تعزیه برای بزرگداشت شخصیت امام حسین علیه السلام و ماجرای کربلاست، به این دلیل تو همه نسخه ها این گریز زده میشه به صحرای کربلا. یک سری نسخه هم داریم در تعزیه خانی که به نسخه های غریب معروفن. این نسخه ها الزاماً به صحرای کربلا ممکنه گریز نزنن، یا موضوعات اونها الزاماً خاص معصومین نباشه، اما نسخه های تعزیه است، یعنی به همون شیوه نوشته شده، به همون شیوه خوانده میشه، گهگاهی توش شاید بعضیاش گریز زده بشه، ولی اونچه که در اینها خیلی جالبه اینه که موضوعات مختلفی رو ایرانی ها گرفتن آوردن تو تعزیه، که از ادبیات ما آمده، از اشعار شاعران بزرگ ما آمده، از تخیل خود مردم آمده، و اینها به یک شیوه بسیار بسیار استثنایی اینها رو تبدیل کردن به نوعی از نمایشنامه که تا به حال در هیچ جای دنیا همچین چیزی وجود نداشته. یعنی شما در آثار بزرگ آیینی در دنیا که خیلی هم الان بعضیاشون توریستی شدن، مثل کاتاکالی هند که واقعا بی‌نظیر از زیبایی، ولی اون داستانی که در کاتاکالی اصلی است، اون داستان درست آیینی است، ولی از یک کتاب هست و یک قصه هست، یعنی کتاب مثلا رامایانا هست و قصه خود راما، ولی در تزیه قصص مختلفی آمده در بخش‌های مختلفی در کشور، موسیقی‌هاش مختلفه، حتی زبانش، یعنی مثلا تزیه‌های ترکی داریم در آذربایجان خونده میشه، در زنجان خونده میشه، تزیه‌های داریم با لهجه‌های محلی، حتی تزیه‌هایی که مثلا در جنوب ایران خونده میشه متفاوته، بعضی جاهای خورده عربی قاطی شده مثل اهواز اونجاها. بنابراین تنوع تزیه بسیار زیاده، بسیار زیاده. اگه آدم بخواد این نسخه‌ها رو یکی یکی دربارش حرف بزنه، فکر می‌کنم یک سالی من شما صحبتمون طول بکشه. اینه که باید دسته‌بندی بکنه آدم، یه نوع طبقه بندی باید بشه تو این نسخ تزیه که آدم بتونه رو اون طبقه بندی پیش بره. تو اون طبقه بندی تنها چیز مشترک به نظر من شیوه نسخه نویسی است که حالا باید واقعا از لحاظ نمایشی اینها به نحوی بهش پرداخته بشه، تحقیق بشه، تدوین بشه، چون خیلی خیلی چیز مهمی است، میتونه واقعا یک مشخصه بزرگی از تزیه باشه که ثابت کنه این در دنیا تک، در هیچ فرهنگ شما چنین چیزی پیدا نمی کنید.
مرد چوپان از طفلان مسلم پذیرایی میکنه.
بزن طبال ریحانی، بزن طبل سلیمانی.
تزیه دو طفلان رو بعضی جاها مرسوم هست که بعد از شهادت حضرت مسلم میخونن.
استاد داوود فتلی بیگی، بازیگر و کارشناس هنرهای آیینی.
بعضی جاها جدای از به اصطلاح تزیه حضرت مسلم میخونن. تزیه دو طفلان همونطوری که عنوانشون معلوم هست مربوط به اون و محمد هست که پسران حضرت مسلم هستند، که میان وقتی به کوفه، ابن زیاد وقتی میفهمه اینا پسران حضرت مسلمن، اینا رو جداگونه زندانی میکنه. بعد زندانبانی هست به نام مشکور که این مشکور وقتی متوجه میشه اینا فرزندان حضرت مسلمن، اینا رو از زندان آزاد میکنه، ولی اینها میان چون نمیتونن به هر حال راه به جایی ببرن، به چوپانی برخورد میکنن، چوپان از اینا نگهداری میکنه. بعد وقتی ابن زیاد با خبر میشه، دستور میده که این بچه ها رو پیدا کنن و بیارن، که حالا یک بار یکی از مامورین ابن زیاد با این چوپان برخورد میکنه تو بیابان، بچه ها رو شناسایی میکنه و منتها چوپان اون مامور رو فراری میده. بعد میارن اینها رو مثلا تو یک مسیری که مسیر کاروان رو هست میجارن که اینا بلکه با یک کاروان برن به مدینه، اما باز این بچه ها راه به جایی پیدا نمی کنن تا اینکه بالای درختی اینا سکنا می گذینن. بعد کنیز حارس میاد که آب ببره، متوجه تصویر این دوتا بچه میشه که روی شاخه روی درخت نشستن، میبینه اینا رو شناسایی میکنه، بعد میاد به کنیز، به زن حارث میگه، زن حارث هم شیعه بوده و از طرفداران امام حسین، ترجیح میده این بچه ها رو میارن توی خونه و نگهداری میکنن، غافل از این که شوهرش یعنی حارث در صدده که این بچه ها رو پیدا کنه و ببره تحویل ابن زیاد بده، تا اینکه بالاخره حارث میاد به خونه و در شرایطی که اسبش در اثر چرخش تو بیابونا افتاده مرده و این پای پیاده زیل و لجام اسب رو به دوش گرفته اومده، خسته و مرده و ناراحت از اینکه بچه ها رو پیدا نکرده، نیمای شب بچه ها پدر رو خواب میبینن، روحش رو پا میشن گریه زاری میکنن، حارث از خواب بیدار میشه، از زنش میپرسه که جریان از چه قراره، این صدای بچه ها از کجاست؟ میگه از خونه همسایه است. بالاخره چراغ روشن میکنه و میاد بچه ها رو پیدا میکنه. هر چی متوجه این زن و کنیزش اینا میان به اصطلاح وساطت میکنن، فایده ای نمیکنه و این وقتی متوجه میشه اینا طفلان حضرت مسلمان، تصمیم میگیره که به جای اینکه خود اینا رو ببره تحویل بده، سر اینا رو ببره که بعد دیگه اینا رو شهید میکنه و حالا گاه تعزیه اینجا تموم میکنن تعزیه رو، گاه هم میبره پیش ابن زیاد و ابن زیاد خشمگین میشه، نه اینکه دلش برای بچه ها بسوزه، میگه که ما اینا رو زنده خواسته بودیم، تو چرا سر اینا رو برید؟ این هم داستان تعزیه طفلان مسلم است.
این تعزیه دو طفلان چه ویژگی داره؟ به اضافه این که من شنیدم که همون بخش چوپانی که شما اشاره کردید و در تعزیه چوپان خان، مثل اینکه طرفدار خیلی زیادی بین اونهایی که تعزیه رو میبینن داره.
چوپان یکی از نقشای به اصطلاح اساسی توی این تعزیه است و معمولا کسانی که شهادت خوانی میکنن، چون توی این تعزیه نسخه شهادت دست طفلان هست، دست بچه خونه هست، به همین جهت اونایی که شهادت میخونن توی این تعزیه اگر تمایل داشته باشن میان نقش چوپان رو میخونن و حالا دیگه به نسبت توانشون و محفوظاتشون به قول معروف فلفل زرچوبش رو زیاد میکنن دیگه، بله اشعاری میخونن که حزن‌انگیزه و دلنشینی برای تماشاگر.
و محوریت این تعزیه بس به عهده بچه خانها هست دیگه؟
بله بله، این جزء تعزیه هاییه که نقش های اصلیش به عهده این بچه هاست و خیلی هم آهنگ های متنوعی داره و به ندرت بچه خانی پیدا میشه بتونه این تعزیه رو بخونه. بله، هر بچه‌ای که از عهده خوندن این نسخه بر بیاد جزء به اصطلاح بچه خانهای خوب حساب میشه که برای در آیندهش میتونه علی اکبر خانی بخونه، منتها تو همین سن و سالی ناممکنه مثلا شبیه حضرت قاسم هم بخونه.
برای پیدا کردن طفلان مسلم راهی سفر میشه.
غلام آی در پیشم، غلام آی در پیشم، چه میخواهد زه پوشم، چه گلزم دیگه کیهت میشند دان هر زمان جوشم، چه چشم از مصطفی و مرتضی یش باوردی پوشم، یش باوردی پوشم. دوستان حسین، شیعان حسین، شیعه بسیار هست در این سرزمین، می ستانن کودکان را بر یقین، از برای شیعان دلفکار بر تن خود راست ناجر سلاح کار را، سلاح کار را.
پدر، تشنگی برده قرارم.
جان باز به فتوای تو داری، بگو با چنین حال بمیری، با چنین حال بمیری و یا گریه کن. آسمانا همه ابری گره خورده به هم، سر به دامان کدام عقده گشاده
توی خیلی از تعزیه ها یک گذر زمانی وجود داره. مثلا وقتی که حالا به عنوان مثال تعزیه امام حسین داره خونده میشه، به حضرت سلیمان نبی میرسه و دوباره بر میگرده به سمت امام حسین. میخوام ببینم این جابجایی زمان توی تعزیه ها چرا صورت میگیره؟
دکتر اردشیر صالح پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر.
اصلا به نظر میرسه که این جابجایی زمان و مکان و در هم شکسته شدن و در هم تنیده شدن این دو مقوله در تعزیه شاید یکی از شگفتی‌هایی است که غربی‌ها و متخصصینی که در هنر نمایش غرب کار می‌کنند رو شگفت‌زده کرده. در تعزیه‌ای داریم که مثل ذبح اسماعیل، وقتی که حضرت ابراهیم میناله و شکوه می‌کنه که چگونه من این پسرم رو از دست بدم و ذبح بکنم، جبرئیل میاد و از میان دو انگشت ایشون آینده رو می‌نگره. ما اونجا گذشته رو داشتیم، میگه از میان دو بعد می‌بینه، میگه این همه شهید اینها مال کی؟ میگه امام حسین و خاندانش. بعد دلش سبک میشه، میگه که پس من یک نفر، این همه یعنی نظر به آینده و نظر به گذشته از میان دو انگشت با یک طرفت عینی در واقع این انجام میشه و این یکی از زیبایی های این کاره. یا در دوری که شما میزنید، یعنی اینجا در این چهارپایه که الان شخصیت ابن زیاد نشسته بود، با یک دوری که شما میزنید به کربلا میرسید و حالا میتونه ابن سعد بشینه. یعنی شما مکان رو با یک دور زدن عوض میکنید. یعنی نقش نمادها، نشانه ها بسیار عمیقه. شما با یک تشت آب شما لب فرات رو نشون میدید، یعنی نیازی به فضای ایجاد فضای رئالیستی وجود نداره که حتما یه رودخانه ای درست بکنید یا اسلایدی پخش بکنید که چیز فیلمی پخش بکنید که اینجا رودخانه است و اینا. با یک نخل شما نخلستان رو نشون میدید. اینها در واقع باعث شده که تعزیه رو به عنوان یک هنر پیشرو بشناسن.
طفلان مسلم بعد از خداحافظی از چوپان در خانه حارس پناه می گیرند.
در گلشن ما گلخنی آدم بفرد، در گلخن ما دو بلبل چوب بپرد، دین ایل نبرد پیمون از جن به جهار، در خانه اقربان خرشید و قمر، طفل یتیم در بده بچه بیدار شد، طفل یتیم در بدر بیدار شد، بیدار شد، بیدار شد، چشمش بدر بیدار شد، بیدار شد. در دل و شر مهر و مه آید نظر. این که بیداری بیرم یا به خواب او یا مرد و جرمت ندیم شب دلازد از زمین دعا میرم آدم این زمان از زم شد این تقافل ماست میگوید سبا ای زنیده چیستن این کودتا
شب اندر خانه ما آمدن
در خانه من باشد ایشان را چکا
آرز اینها ره گذارن ره گذار
ره گذار ببینم مدعا در دل با تو نگفتن بیاری
شان از ایشان درگذر
ای توانم بزرم